حزب جدا شدن به امضای فعلا جمعی از کمیته مرکزی هست و جمعی از کمیته مرکزی و مشاورین کمیته مرکزی، نمیدونم این دو رو شاید دیده باشید یا ندیده باشید، در هر حال این اطلاعیه هم اومده و من ترجیح هم این هست که در رابطه با این اطلاعیه و در واقع حول اونها بحثم رو ارائه بکنم، چون بحث یکیه در نهایت، بحث بر سر اینکه اختلاف نظری چی هست در حال به اینجا منجر شد متاسفانه که بخشی از رفاق ما جدا بشن از حزب و چطور این اتفاق افتاد و هم سیرش و هم مضمون سیاسی این اتفاق چی هست، این دو رو امروز من سعی میکنم که اینجا باز بکنم و توضیح بدم. شاید همه شما شنیده باشید، به هر حال به گوشتون حتما خورده که بحثای سیاسی حادی در حزب مطرحه و ما الان حدود تقریبا 2 ماهه که این بحثا رو در اختیار کادرها قرار دادیم و در این سطح علنی کردیم و کادرهای حزب هم در یک سایتی مثل سایتی که الان در اختیار شما هست از اسناد با خبر شدن، بحثا رو خوندن و درش در بحث شرکت کردن با نوشته ها و با سمینارهای مختلفی که گذاشته شد مطلع شدن. اون موقع دفتر سیاسی تصدیق کرده بود که این اسناد رو فقط در اختیار کادرها قرار بدیم. بعد از مدتی که این بحثا پیش رفت ما متوجه شدیم که حتما لازمه که اعضای حزب هم در جریان قرار بگیرن. اینکه سایت جدیدی باز شد و این بحثا بر روی اون هم گذاشته شد و الان حتما شما آدرسش رو دارید، بهتون اطلاع داده شده، میتونید به اونها رجوع کنید و بحثا رو اونجا ببینید. منتها خب سایتی که در اختیار کادرها بود وسیع‌تر از این بود، شامل بسیاری از بحثای داخلی دفتر سیاسی و نامه ها و غیره می شد که دیگه لزومی نداشت، ضرورتی نداشت که در اختیار اعضا گذاشته بشه. فقط اون اسناد سیاسی و مربوط به بحث‌های سیاسی، اون چیزی که واقعا مهمه و مطرحه، اون رو در اختیار اعضا گذاشتیم و رو به جامعه هم حتما این اسناد رو منتشر خواهیم کرد یا در بحث‌های شفاهیش هم در اختیار جامعه به زودی قرار میدیم که همه در جریان قرار بگیرن و مطلع بشن که واقعا بر حزب چه گذشت و چرا به اینجا منجر شد که عده‌ای تصمیم بگیرن که از حزب جدا بشن. قبل از اینکه من وارد مضمون بحثا بشم، این اتفاقی که این به طور خیلی فشرده‌ای در این یکی 2 ماه اخیر افتاد و منجر به جدایی اون رفاق شد، این رو توضیح میدم، چون به خصوص که اونها تحت یک بیانیه با عنوان بیانیه اکثریت کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری درباره کنارگیری از حزب کمیونیست کارگری ایران، یک روایتی از جریان دادن که بسیار از حقیقت دوره، از واقعیت دوره و همین اسنادی که اینجا هست در اختیار شما بعدا قرار داده میشه در اختیار جامعه کاملا نشون میده که چه اتفاقی افتاد و من سعی میکنم اینجا حقیقت رو توضیح بدم، بگم چه شد که در نهایت این رفقا جدا شدن، از نظر عملی چه اتفاقی افتاد و بعد وارد مضمون به اصطلاح اختلافات مضمونی و مضمون سیاسی این اختلافات بشم که اون در اسناد این رفقا فعلا اصلا منعکس نشده و طرح نشده. چیزی که اتفاقی افتاد این بود که بعد از اینکه این بحثا علنی شد قراری گذاشتیم که پلنوم 21 تشکیل بشه در هیز پلنوم تشکیل بدیم و در هر حال در اون پلنوم از جمله در مورد این اختلافات بحث بشه. مدتی که از طرح بحث در میان کادرها گذشت، 21 نفر از اعضای کمیته مرکزی اعلام کردند. اون پلنوم که ما گفته بودیم برای حدود 17 سپتامبر بود. بعد از مدتی تقریبا چند هفته پیش عده ای از 21 نفر از اعضای کمیته مرکزی اعلام کردند که به طور مشروط در به اصطلاح تصمیمات پلنوم قبول میکنن، به این معنا که پلتفرمی میدن، بیانیه‌ای میدن و اگر پلنوم اون بیانیه رو تصویب نکرد از حزب جدا میشن، به قول خودشون راه خودشون رو جدا میکنن. یک نکته این بود. نکته دوم این بود که گفته بودن که کنگره رو قبول ندارن، کنگره‌ای که در این شرایط تشکیل بشه رو قبول ندارن، اون رو مراسم تدفین حزب میدونن و با تصویرهای سیاهی از این طریق در این زمینه از کنگره دادن و گفتن در کنگره شرکت نخواهند کرد. این موضعی بود که 21 نفر از اعضای کمیته مرکزی نوشتن. همونجا من و بسیار از رفقای دفتر سیاسی، رفقای دیگه عضو کمیته مرکزی اعلام کردیم که این اصولی درست نیست، این گروکشی است، این تهدید کمیته مرکزی است که یا بیا به پلتفرم من رأی بده یا من از حزب میرم. و خیلی روشن بود که بخشی از کمیته مرکزی که وحدت حزب براشون مهمه ممکن بود بیان و به این پلتفرم رأی بدن بدون اینکه واقعا با مضمون اون پلتفرم موافقت داشته باشن، فقط برای اینکه این رفقا ترک نکنن حزب رو بهش رأی بدن. و در حال رأی یک نکته بود. و یک نکته دیگه این که اصلا پلنومی برای کمیته مرکزی که بخشی از اون اعلام انشاب کردن دیگه موضوعیتی نداره. یعنی پلنوم یعنی کمیته مرکزی نشسته، کمیته مرکزی دایر، یعنی رهبری یک حزب، رهبری حزبی که جریان داره. پلنوم جایی نیست که سر انشاب توش بحث بشه. و بخشی از اونایی که میخوان انشاب بکنن به خصوص قراری سندی رو مشروط بر این که اگر بهش رأی ندید ما حزب رو ترک میکنیم در جلسهش بیارن. این جلسه جلسه سالمی نیست، تصمیمات درش معلوم نیست بر چه مبنایی گرفته میشه، نوعی تهدید، نوعی شمشیر انشاب بالای سر این پلنوم هست و این پلنوم در نتیجه صلاحیت و اعتباری نخواهد داشت تصمیماتش. این چیزی بود که من اعلام کردم. این یک نکته. نکته دوم این که کنگره رو رد کرده بودن و گفته بودن به کنگره نمیایم، در این شرایط به کنگره نمیایم و این کنگره غلط است و همون چیزی که گفتم تصویر سیاهی از کنگره میدادن که حزب را فرو خواهد پاشید، مراسم تدفین خواهد بود و ما به کنگره نخواهیم اومد. من نوشتم و با تو سمینارهای مختلف این نکته رو باز کردم که هر دوی این شرایطی که رفقا گذاشتن یعنی عدم تبعیت اقلیت از اکثریت. شما وقتی میگید به پلنوم میاید ولی تصمیماتشو مشروط قبول میکنید یعنی اکثریت رو قبول ندارید. اگر پلنوم موافق من هر صد قبول میکنم یعنی اکثریت پلنوم رو قبول ندارم. صریحا گفته بودن از پیش از پلنوم. و بعد وقتی به خصوص کنگره رو قبول نمیکنید یعنی دیگه اکثریت حزب رو قبول ندارید. تصمیمات عالی ترین مرجع حزبی رو قبول ندارید. و هر دو اینها به این معنی که شما اصل پایه‌ای تبعیت اقلیت از اکثریت رو زیر پا گذاشتید و به این معنا پلنوم مشروعیت نداره، پلنوم صلاحیت نداره، نمیتونه تشکیل بشه. خواستیم ازشون، مدام اصرار کردیم، استدلال کردیم که این شرایط رو پس بگیرید و به پلنوم بیاید و بعدش به کنگره بیاید. قبول نکردند و بر سر این تصمیم خودشون ایستادند. بعد از مدت یک بیانیه‌ای دادن که ظاهرا همون مبنای پلتفرمشون بود، یک بیانیه چنان ضد حزبی که حتی بخشی از این رفقایی که امروز امضایشون پای جدایی هست اون رو باش مخالفت کردن. در واقع بیانیه انشابشون رو به عنوان بیانیه راه حل برون رفت از این شرایط منتشر کردن و این دیگه تشدید کرد اون دلایل ما رو برای اینکه این پلنوم دیگه صلاحیتی نداره. یعنی یک عده‌ای 21 نفر اقلیتی از کمیته مرکزی، 21 نفر از کمیته مرکزی یک خط دیگه رو داشتن که برای اینکه اون خط به اصطلاح پیش بره میباید اصلا به نظر من برنامه حزبی رو پا گذاشته میشد، کلا حزب از ریل خودش خارج میشد و بعد کمیته مرکزی رو مشروط کردن که یا این خط رو قبول میکنی یا ما تصمیم پلنوم رو به رسمیت نمیشناسیم. در آخرین بحثی که من کردم با در همین نو سمینارها با کادر حزب گفتم گذشته از همین موضوعات هیچ حزبی رو شما تو دنیا پیدا نمی‌کنید، حتی لیبرال ترین احزاب اروپایی رو پیدا نمی‌کنید که وقتی بخشی از کمیته مرکزی، اصلا مهم نیست چند نفر، حتی به نظر من حتی اگر 5 نفر 2 نفر از کمیته مرکزی اعلام کنن که ما می‌خوایم حزب این رو ترک کنیم مگر با شرایطی، اون حزب اگر حزبی باشه که برای خودش احترام قائله، یک حزب اصولی باشه، یک حزب سیاسی باشه، میگه بنابراین شما تا اعلام تصمیمتون ترک کنید مگر با شرایطی، اون حزب اگر حزبی باشه که برای خودش اصولی باشه، یک حزب سیاسی باشه، میگه بنابراین
قطع شد.
رفقا صدا رو میشنوید الان؟ صدا میاد؟ بله درست شد. نمیدونم یه اتفاقی افتاد، برای یه لحظه قطع شد و باز برش. بله مطمئن نیستم تا کجا شنیدید. این تیکه آخر رو دوباره تکرار میکنم، حرفم این بود که جدا از همون نکاتی که گفتم، هر حزبی لازم نیست حتما حزب کمونیستی باشه، هر حزبی حتی لیبرال ترین احزاب اروپایی و از نظر قوانین ریلکس ترین و آزادترین به اصطلاح احزاب اروپایی هم، اگر بخشی از کمیته مرکزیشون، و مهم نیست این بخش چند نفر باشه، اقلیت خیلی کوچیکی باشه یا اکثریت کمیته مرکزی باشه، 2 نفر باشه تا 80-90% کمیته مرکزی، اگر بخشی از کمیته مرکزی اعلام کنه که من در شرف ترک این حزب هستم، شرایطی دارم، شرایط رو نپذیرید، حزب رو ترک میکنم، اون حزب پلنوم رو تشکیل نخواهد شد، نخواهد داد و اصلا اون افراد رو معلق اعلام خواهد کرد تا تصمیمشون رو بگیرن. ممکنه وارد مذاکره با اونا بشه برای راضی کردنشون و دیدن شرایطشون برای اینکه با حزب بمونن یا برن، ولی پلنوم دستور و امرش نمیتونین باشه. پلنوم یعنی رهبری یک حزب دایره در حال فعالیت، و باید قرارها، تصمیمات و اسنادی رو تصویب کنه که برای رهبری یک حزب دایره رو در حال فعالیت به درد میخوره. اگر بخشی از اون پلنوم بیانیه یا قدنامه یا قراری رو بیاره به عنوان اینکه یا بپذیرید یا ترک میکنیم، خیلی واضحه که اون وقت نقش خودش رو به عنوان رهبری اون حزب مشغول انجام دادنش نیست، بلکه یک نوع مصالحه، سازش یا چونه زنی برای اینکه این افراد در حزب بمونن رو در دستور گذاشته. به این دیگه نمیتونید بگید پلنوم یک حزب. این به نظر من از اصول پایه‌ای و روشنه، و وقتی که عده‌ای میخوان پلنوم حزبی رو ترک کنن، باید اول این مسئله رسیدگی بشه تا بعد ببینیم ارگانی که اون عده عضوشن میتونه به اون ارگان دایر بشه یا نه. این برای هر نوع کمیته رهبری به نظر من درسته. کمیته های شهری، کمیته حزب در آلمان، اگر بخشی از اعضای اون کمیته بگن ما میخوایم کمیته رو ترک کنیم، کمیته رهبری آلمان رو، و شرطی داریم، قراری داریم، بیانیه‌ای داریم که اگر امضا نکنید ترک میکنیم، اون کمیته به عنوان کمیته آلمان نمیتونه تشکیل جلسه بده و قرار اونها رو به عنوان یک سند کمیته آلمان به بحث بگذاره، به خاطر که کمیته آلمان تشکیل میشه، کمیته هر بخش حزبی، کمیته داخل ایران، کمیته خارج کشور، هر کمیته تشکیل میشه برای اینکه امور خودش رو به عنوان رهبری کننده اون بخش تحت فرمانش در اون بخش حزب پیش ببره، نه اینکه شروع کنه به اینکه یک عده رو قانع کنه که در حزب بمونید، در کمیته بمونید، چه برسه که در حزب بمونید. رفقا تهدید نکرده بودن که کافی را حتی ترک میکنن، تهدید کرده بودن که حزب را ترک خواهند کرد اگر به شرایطشون گردن گذاشته نشه. من این رو گفتم و بخش و بقیه دفتر کمیته مرکزی و بخش اکثریت دفتر سوسین رو به رفقا گفت که این شرط ها غیر اصولی است، غیر قانونی است، معتبر نیست، این شرط ها باعث میشه پلنوم مشروعیت نداشته باشه. با این حال من برای اینکه کاملا حسن نیت خودمو نشون بدم، گفتم در این پلنوم شرکت خواهم کرد گرچه مشروع نیست، پلنوم رو میذاریم در این شرکت خواهیم کرد، تا اینکه رفقا قرارهایی رو بر مبنای همون بیانیهشون نوشتن که کاملا به نظر من قرارها یک تصویر کاملا غیر واقع. ما من و بخش زیادی از کمیته مرکزی حاضر نبودیم بریم سر همچون چیزایی بحث کنیم. میخوام بگم شرایط رو نه تنها شرایط غیر اصولیشون رو پس نگرفتن، شرایط رو هرچه بدتر کردن، تشدید کردن. و از اون طرف همه شاهد بودیم که حس تقریبا به یک حالت تعلیقی در اومده بود، بلا تکلیف بود، شرایط نامتعارف بود، باید هرچه زودتر به سرانجام میرسید و روشن میشد. در همین بین بحث‌های سیاسی خیلی مفصلی صورت گرفت، سمینارهای مفصلی گذاشته شد و به نظر من بحث‌ها به یک نتیجه رسید. این رو بعدا تو قسمت بعدی میگم، ولی الان تا اینجا که به حل و فصل تشکیلاتی نظر سیاسی و هم نظر تشکیلاتی، هرچه سریعتر کنگره حزب رو برقرار کنیم. چرا این کنگره ضروری بود و چرا گذشته، حالا حتی اگر رفقا این شرایط رو نمیذاشتن، پلنوم قادر به حل مسئله نبود؟ به نظرم جواب روشنه. رهبری حزب در چند ماه آخر به یک فلج کامل رسیده بود، به بن‌بست رسیده بود، نه دفتر سیاسی، نه هیئت دبیران نمیتونست کار بکنه. بحثایی که بعدا علنی شد و در اختیار کاتها قرار گرفت، الان در اختیار شما، نزدیک 2 سال از بعد از مرگ منصور حکمت در ابعاد مختلف، در سمینارهای مرکزی، در جلسات دفتر سیاسی، در پلنوم ها ادامه داشته و جریان داشته و یک حالت تقریبا 50-50 به وجود آورده بود در کمیته مرکزی. این وضعیت باعث شده بود حزب فلج بشه. خیلی روشن بود که همون کمیته مرکزی نمیتونه دوباره جمع بشه و برای برون رفت از این وضعیت راه حلی پیدا کنه. در قدم اول یک دلیل اصلی که ما اسناد رو منتشر کردیم، به کادرها دادیم و امروز داریم به اعضا میدیم، این بود که بتونیم در واقع بدنه حزب رو وارد این بحث بکنیم و بالاخره از طریق عالی ترین ارگان یعنی کنگره حل و فصل بکنیم. راه دیگه‌ای وجود نداشت. در هر حزبی وقتی بر اثر اختلاف نظرهای سیاسی یک حالت 50-50 به وجود میاد و به بنبست میرسه، طبعا به ارگان عالی تر کمیته مرکزی یعنی به کنگره رجوع میکنن. کنگره اصلا یک نقشش اینه، یک ضرورتش اینه و به همین دلیل ما میخواستیم کنگره تشکیل بشه و هرچه زودتر تشکیل بشه. رفقا مخالفت میکردن و میگفتن در این شرایط اتفاقا کنگره نباشه، کنگره رو بذاریم در شرایط عادی، یعنی حدود 1.5 سال بعد که نوبتش میرسه، چون در اساسنامه گفته سالی دوبار یا حداقل سالی دوبار، اون موقع کنگره رو بذاریم. خیلی روشن بود که این حزب بلا تکلیفه. فلجش حتی حادتر میشه که بهترم نمیشه، چون بحثا خیلی حادتر شد تو این یکی 2 ماه اخیر و راه برون رفتی وجود نداشت. خیلی روشن بود که به جز کنگره راه حل برون رفتی وجود نداره. با این حال رفقا همچنان باش مخالف بودن. در این شرایط بود که من برای اینکه از یک طرف هرچه زودتر این مسئله حل بشه، سرعت مورد نظرم بود و از طرف دیگه از طریق عالی ترین ارگان، تنها ارگانی که میتونه عملا و واقعا مسئله رو حل کنه، یعنی کنگره، این اتفاق بیفته، کنگره فوق‌العاده رو فراخوان دادم. به دو معنا این کنگره ویژه است، فوق‌العاده است. یک، به این معنا که با رأی اکثریت کادرها و اعضا فراخوانده میشه. من با اتکا به رأی اکثریت اعضا و کادرها، با اتکا به رأی اکثریت دفتر سیاسی و با اتکا به رأی نزدیک نیمی از کمیته مرکزی، این کنگره رو فراخوان دادن. ولی اساس اینه که به نظر من هر حزبی، ما در اساسنامه قبلیمون بود، این دوره اساسنامه مشخصی نداریم، وگرنه حتما در این اساسنامه می داشتیم که کنگره یا از طریق کمیته مرکزی یا از طریق نیمه به علاوه یک اعضا فراخوانده میشه و رسمیت داره. این نیمه به علاوه یک رفقا قبول نداشتن، به این بهانه که در اساسنامه حزب قبلی بوده قبول نداشتن و پیشنهادی که داده بودن و میخواستن بیارن این بود که با رأی دو سوم اعضا کادرها کنگره میتونه فراخوانده بشه، که این خیلی غیر دموکراتیک و خیلی غلطه، هم از نظر اصولی غلطه، هم از نظر عملی غلطه. حزبی که نزدیک دو سومش یا یک کمی کمتر از 2/3 مخالف کمیته مرکزی باشه، تکلیفش چیه؟ باید صبر کنه تا 2 سال بعد کنگره روتین بگیره، کنگره عادی بگیره، و آیا چنون کمیته مرکزی در این فاصله اصلا قادر به هدایت اون حزب هست؟ حزب رو در نظر بگیرید که 55%، 60%، 65% مخالف کمیته مرکزیه و تنها ارگانی که طبعا میتونه ترکیب کمیته مرکزی رو عوض کنه و انتخابات مجدد بگذاره کنگره هست. اگر این عده نتونن کنگره رو فراخوان بدن، یعنی تابع کمیته مرکزی باشن که قبولش ندارن. وقتی اکثریت قاطع یک حزبی، اکثریت بالای نزدیک 60-65% یک حزبی، حتی اکثریت عادیش 51% یک حزبی مخالف کمیته مرکزی باشن، طبعا اون کمیته مرکزی ناگزیر خواهد بود با اتکا به ارگانهای حزبی کنترل کنه حزبو و یک بروکراسی عظیمی به وجود بیاره و بدون اقناع سیاستهاش رو پیش ببره. این اقلیت بودن در اقلیت بودن کمیته مرکزی در بین کادرها و اعضای حزب خودش رو در این نشون خواهد داد که ارگانهای رهبری حزبی، اونهایی که انتصابیان لااقل، اینا همه در اقلیت خواهند بود و این حزب اصلا به رو به فساد خواهد گذاشت و یک حزب کاملا بروکراتیکی خواهد شد که با به عقب روندن عقاید اعضا و کادرهاش و با سلطه بر اونها، با سرکوب بر اونها تنها میتونه امر خودش رو پیش ببره.
خیلی واضحه که هر موقعی نصف به علاوه یکی اعضا بخوان کمیته مجلس.
بعد خب آره خب اونا نمیان، اونا ده تحریم کردن دیگه. آره نه خب بعد طرفتارشون هم نمیان، هم که میان سعی میکنن این مایک رو بگیرن، الان مجبورشون همه رو چیز کنیم، مایک رو از همشون بگیرن. آره دیگه یکی دو بار عزت های رفت مایک رو بگیره. آره به نام عزت بزن، عزت که بینم چی شد، مثل که چی شد، برو من مثل که مشکل نداره.
لطفا همین صدای شما قطع شد. رفقا صدا رو دارید؟ صدا هست؟ بله صدا اومد؟ خیلی ممنون. باز یک کمی به عقب برمیگردم. من گفت داشتم به این اشاره میکردم که حتما برای حزبی ضروری است. اصلا پایه دموکراسی در اون حزبی به نظر من یکی از اصول پایه‌ای اتکا به نظر و رأی اعضا و کادرها در هر حزبی این هست که حق اکثریت اعضا و کادرها رو برای فراخواندن کنگره به رسمیت بشناسه، چون کنگره تنها ارگانی هست که میتونه انتخابات مجدد بکنه و کنگره و کمیته مرکزی جدیدی انتخاب بکنه. و سوال این هست اونجایی که یک کمیته مرکزی در یک حزب علارغم میل و اراده 51% اعضاش همچنان بر صندلی نشسته و مخالفت میکنه با برگزاری کنگره، معنیش این هست که دیگه از اون به بعد ما حاکمیت اقلیت بر اکثریت رو در حزب داریم و مثل جامعه این حاکمیت نمیتونه امر خودش رو پیش ببره مگر اینکه متکی بشه به بروکراسی، متکی بشه به ارگانهای حزبی، متکی بشه به حکم و به مثلا بکنید نکنید از بالا بدون اقناع و حزب رو فاسد کنه، حزب رو متوقف کنه و حزب رو در نهایت حتی میتونه متلاشی کنه. همچنین اگر یک حزب کاملا سرکوبگر سیاهی به وجود نیاره متلاشیش میکنه. طبعا از نظر عملی کاملا ضروری است که در هر حزبی، در هر حزبی که مدعی نمایندگی میکنه اعضا و کادرهاشو، باید حق نیم ولایت به رسمیت شناخته بشه. حالتی که امروز به وجود اومد تقریبا یک حالت کلاسیک همین بود. 21 نفر از کمیته مرکزی که گفتن با کنگره مخالفن و مخالفتشون با کنگره به نظر من خیلی روشن بود، از این نقطه نظر که بحث سیاسیشون نه تنها اقبالی در حزب پیدا نکرد بلکه بعد از مطرح شدن با نقد خیلی وسیع و عمیقی از جانب بخش اعظم حزب روبرو شد و اینها این واقعیت رو میدونستن و به همین خاطر مخالف کنگره بودن. یعنی همون حالت کلاسیکی که کادرها و اعضا باید کنگره رو فراخوان بدن. به همین دلیل من به کادرها و اعضا متوسل شدم و گفتم من از شما میخوام که کنگره رو برگزار کنیم، با اتکا به رأی شما فراخوان میدم و این کنگره کنگره است که اکثریت حزب خواهانه اونه. بعد رفقا بحث اینجا بردن که دو سوم باید باشه یا یک سوم یا آیین نامه نداریم، اینها بحث حقوقیه که حقیقت رو یک حقیقت پایه‌ای روش سایه میندازه. اونم که با هر آیین نامه و اساسنامه در هر حزبی همونطور گفتم اگر بخوایم در اون حزب حاکمیت اقلیت بر اکثریت نداشته باشیم، اگر قرار باشه رهبری یک حزبی همیشه نظرات اکثریت کادرها و اعضاشو منعکس بکنه، اون وقت کلید پایه‌ای تضمین این امر این هست که اکثریت کادرها و اعضای حزب هر وقت اراده کنن بعد بتونن کنگره رو فراخوان بدن و رفقا به این بهانه که این مال اساسنامه قبلی بود یا هر چی با این مخالفت میکردن و بعد هم قراری میخواستن بیارن که دو سوم رو به جای نیمه بلاوی گذاشته بودن و این هم غیر اصولی، هم غیر دموکراتیک و هم کاملا غیر عملی و غیر واقعیه. به همین خاطر من خواستم که اکثریت حزب به اصطلاح کنگره رو بخوان و اکثریت حزب هم خواهان کنگره هستن و بودن و با اتکا به اونها من کنگره رو فراخوان. ویژگی دوم کنگره این بود که ما این کنگره رو تبدیل کردیم به کنگره مستقیم اعضا و کادرها، یعنی به اصطلاح انتخابات و آیین‌نامه انتخاباتی و غیره رو تو این دور نذاشتیم. دلیلش چی بود؟ به خاطر شرایط ویژه و مبرمیت هم هر نوع انتخاباتی اقلن دو سه ماه کنگره رو به عقب‌تر مینداخت و به خصوص با این بحث‌های هاب انتخابات رو شدیداً مشکل می‌کرد. نظارت بر انتخابات، جای واقعا انتخابات اصولی عملی تقلب شده نشده، تمام اینها رو واقعا به یک بحث تبدیل
Yes.
میکرد و ما رو با دستانداز
Open.
های عملی زیادی مواجه میکرد که حتی از اون 2-3 ماه هم بیشتر طول میکشید و طبیعی حزبی که از 2-3 ماه قبل فلج شده رهبری و در این دوره بحث داخلی به خصوص همه منتظرن ببینن چی میشه و بحث داخلی که به نظر من از نظر سیاسی به نتیجه رسیده، هر چه زودتر باید این بحث ها رو جمع‌بندی میکردیم، به سرانجام میرسوندیم و بر مبنای این بحث ها راه حزب روشن میکردیم و حزب رو برای انجام وظایفش دوباره رو به جامعه، رو به بیرون، رو به پای خودش قرار میدادیم و کنگره ضروری بود که هر چه زودتر تشکیل بشه و طبعا در این حالت متعارف نبودیم که اون آیین نامه رو عملی کنیم. ما گفتیم که چیزی که من اعلام کردم این بود که این کنگره کنگره مستقیم و وسیع اعضا و کادرها خواهد بود. معنیش این هست که همه اعضا و کادرها میتونن در این کنگره شرکت کنن و مثل یک مجمع عمومی حزبی عمل میکنه، هر کس یک رأی داره. آیا این غیر دموکراتیکه؟ آیا کنگره نمایندگان بیشتر نمایندگی میکنه یا این کنگره؟ من بحثم به سادگی اینه، هر نوع کنگره، رفقا گفتن تو این بیانیهش هم گفتن که کسانی که امکان عملی ندارن اونا نمایندگی نمیشن. خب کسانی که امکان عملی شرکت در کنگره ندارن در هر حال شرکت نمیکردن، در حالت روتین نمایندگی یا انتخاب میکردن. امروز در حالت روتین فرض کنید ما کنگره با شرکت 200 نماینده داشتیم یا 250 نماینده داشتیم، امروز این 250 نفر نه تنها هستند بلکه تعداد بیشتری اضافه بر اونها هم هستند. بنابراین رفیقی عضوی هست که خودش نمیتونه شرکت کنه، حتما نماینده از خودش در اون جمع شرکت کننده خواهد یافت و من گفتم اعلام میکنن. رفقه هم که نمیتونن بیان اعلام کنن که این کنگره آنها رو نمایندگی میکنه، اگه واقعا نمایندگی میکنه. و به نظر من اکثریت قاطعی از حزب در یک شرایط خیلی شفافتر، روشنتر و دموکراتیکتر با این کنگره حضور به هم میرسونه و نمایندگی میشه. حتی بازترین و اصولی ترین انتخابات ها هم نمیتونه جایگاه رأی مستقیم رو بگیره. بالاخره هر نماینده رأی نیابتی داره، نماینده یک عده‌ای هست، در حالی که یک کنگره که تمام اعضا و کادرهاشو مستقیما فرا خونده در اون شرکت کنن، یک کنگره مسلما بیشتر از کنگره روتین متکی به رأی مستقیم اعضا و کادرهاش هست. از نظر تعداد خیلی بیشترن، از نظر شرکت مستقیم در بحثا طبعا همه حاضرن و همونجا میتونن تصمیم بگیرن و تصمیم مستقیم خودشونو اعلام کنن در قرارها، قدنامه ها، انتخابات ها و کنگره خواهد بود باز مثل همه کنگره های دیگه علنیه. منتها فرقش با کنگره دیگه حس این است که هر کس یک رأی داره، هر کس نماینده خودشه. به اضافه رفقای قایب هم حتما میتونن نمایندگان خودشون در اون جمع وسیعی که در این کنگره شرکت کرده ببینن و به اون و بگن این کنگره ما رو نمایندگی کرد. در اعلام و ما از این رفقا خواستیم در کنگره شرکت کنن. اعلامیه‌ای که متاسفانه به عنوان بیانیه اکثریت کمیته مرکزی حزب کمونیست دادن در مورد کنارگیری از حزب، درش یک تصویر کاملا واژگونه‌ای داده شده. گفتم که قرار بود پلنومی تشکیل بشه برای یافتن راه خروج از حزب. از 2 ماه پیش پلنومی اعلام شده بود و بعد حمید تقوایی این رو نفی کرد و تصمیمات محیرالعقول و غیرقانونی رو گرفت. یک تصمیم اینه که پلنوم رو من گفتم به رسمیت نمیشناسم و دوم اینکه اعضای خارج از کشور رو، جمعی از اعضای خارج کشور رو به یک کنگره مستقیم فراخوندن. گفتن این جمع اختیاری است، کسایی که امکان سفر ندارن نمایندگی نمیکنه این جمع و جایگزین کردن کنگره با چنین جمع اختیاری اعضای همخط اقلیت کمیته مرکزی قانونی است و غیر و غیره. رفقا وقتی شما نیمی از حقیقت رو نگید دیگه دارید دروغ میگید و اونجایی که دروغ میگید هم دیگه مستقیما دارید دروغ میگید. این معلوم نیست این تصمیم محیرالعقول و غیر قانونی حمید تقوایی از کجا ناشی میشه. اشاره نمی کنن که ما مدتها قبل دادیم تصمیم محیرالعقول، همون موقعی که حمید تقوایی پلنوم رو فرا خوانده بود و گفته بود به پلنوم میریم، پلنوم رو مشروط کردیم. گفتیم اگر بیانیه یا پلتفرم ما رو رأی ندید، ما قبول نداریم. اینو نمیگن و نه تنها قبول نداریم، حزب ترک میکنیم. نمیگن که حمید تقوایی ما رو به کنگره فراخون. هنوز بحث از این کنگره فوق العاده و ویژه نبود، کنگره با آیین‌نامه با انتخابات. و همون موقع ما گفتیم به کنگره نمیان، این کنگره مراسم ترفین حزب است. اینها رو نمیگن. نمیگن چرا لیدر حزب حمید تقوایی در واقع ناگزیر میشه به این متوسل بشه، چرا ناگزیر میشه به رأی اکثریت کادرها و اعضا متوسل بشه و چرا ناگزیر میشه کنگره ویژه فراخوان بده، کنگره همه اعضای حزب در خارج و خود شما رو قبل از هر چیز فرا میخونه. حتی تا سمینار دیروز، همین دیروز گفتم رفقا نرید، همیشه برای جدایی وقت هست، بیاید در کنگره حضور به هم برسونید. تمام فشار و اصرار من و رفقای هم نظر من این بود که این رفقا در کنگره شرکت کنند. رفقا می نیستن جمع اختیاری اعضای هم خط خودشون رو میخوان به کنگره فراخون بدن. رفقا این دروغ آشکاره، اسناد حزب نشون میده به هیچ وجه اینطور نیست. تا سمینار دیشب من نشون میده به هیچ وجه اینطور نیست. چرا اینطور می نویسید؟ این حزب جدید اگر بخواد بر این مبنا شروع بشه تا سریا می رود دیوار کج. حزبی که بر پای دروغ خودش رو تشکیل بده، خیلی متاسفم براش که دیگه حتی به عنوان یک حزب سیاسی قابل احترام برای هر آدمی که به پایه ترین اصول و فاکت ها واقعیات حتی احترام میذاره، به حقیقت گویی احترام میذاره، این حزب قابل احترام نخواهد بود. چرا این رو می نویسید؟ کی هم خطهای خودش رو فراخوان داد؟ آیا فراخوان من که همین الان روی سایت هست به دست شما هم رسید، امیدوارم روی سایت هم رفته باشه، فقط به بخشی بود، اینطوری که رفقا نوشتن به جمعی از اعضای حزب یا همه اعضای حزب؟ اعضای حزب در داخل، اگه میگید که اعضای حزب در داخل هیچ وقت امکان شرکت در کنگره ما رو نداشتن، و تازه این اعضای حزب در خارج هم نیست، این رو میفرستیم برای همه اعضای حزب در داخل، هر کی تونست خودشو برسونه، در بعضی کنگره تونستن رفقای بیان، خوش اومده. چرا اینو مینویسید؟ و مهمتر از اون چرا نمیگید ما کنگره رو قبول نداشتیم، ما پلنروم رو مشروط قبول داشتیم و در مقابل این حرفای محیرالعقول ما حمید تقوایی اون حرف محیرالعقول رو زد؟ چرا حرفای محیرالعقول خودتون رو سانسور میکنید که حرف منو بی پایه جلوه بدید؟ مگه من از ابتدا نگفتم هم پلنوم هم کنگره؟ نگفتم تبعیت اقلیت از اکثریت؟ شما کنگره رو گفتین مراسم تدفین، پلنوم رو گفتین مشروط قبول میکنید. حالا چه کسی زیر حزبیت زده و زیر صلاحیت ارگان های رهبری حزب زده؟ شما رفقا که حزب رو ترک کردید، شما قبول نکردید این ارگان ها رو. و حتی بعد از اینکه من این کنگره فوق العاده رو اعلام کردم، هنوز گفتم بیایید به این کنگره، شرکت کنید در این کنگره، حرفتون رو بیایید بزنید. رفقا کسی که به من میگن پلنوم رو دور زد و زیر پا گذاشت و غیره، کسی یک ارگان رهبری رو دور میزنه که اونو منحل اعلام کنه و مستبد الرأی باشه، یا به تشکیلات یا به ارگانهای پایینتر متکی بشه، نه برعکس. من اگر تصمیمات بخشداری رو که به وسیله فرمونداری قابل تغییره رو قبول نکنم و جلسه فرمونداری رو فراخوان بدم، آیا من مستبد الرأیم؟ دور زدم کسی رو؟ اگه همون جلسه فرمونداری حرف من رو بعد و تصمیم من رو غلط انجام بده، آیا من رو بیرون نمی کنه و همون بخشداران رو دوباره دور هم نمیذاره؟ به این میگن دور زدن؟ وقتی کسی به دنبال ارگان و نهاد و جمع با اختیارتر، زی صلاحتر، عالیتر، تو سلسله مراتب فرماندهی یا تشکیلاتی یا حزبی بالاتر میره، آیا کسی رو دور زده؟ اگر شما از کمیته شهری تو شکایت دارید، بگید کمیته کشوری تشکیل بده و بحثتون رو بشنوید، کمیته شهری رو دور زدید؟ این چه فلسفه ایه؟ این چه منطقی پوچیه؟ برعکس رفقایی که میگن کنگره مراسم تدفین است و بیاین توی پلنوم، اونها دارن دور میزنن. اون هم چی؟ پلنوم هم اگر مطابق میل ما رأی بده قبول، اگه نه قبول نیست، اونها هیچی رو قبول ندارن دیگه. اونها هستن که حزب رو زیر سوال بردن، کنگره رو زیر سوال بردن، حزبیت رو زیر سوال بردن. همون موقع که قرار بود کنگره با آیین نامه تشکیل بشه، شما چرا گفتید نه؟ چرا بهانه میارید؟
اما موقعی که هنوز بحث دو سوم و یک سوم و یک دوم و اکثریت و غیره نبود، کنگره آیین‌نامه ای چرا سراغ اون نمیشد رفت؟ خیلی روشنه که بر فرض هیچ کدوم از اینا نبود، فرض کنید من بگم که این کمیته مرکزی که هزار یک دلیل دارم حالا بیشتر توضیح بدم چرا این کمیته مرکزی در واقع صلاحیت سیاسیش هم از دست داده بود، لااقل بخشی همون رفقای 21 نفره که نوشته بودن اون بیانیه رو. ولی حتی اگر اینطور نبود، اگر یک کنگره تشکیل بشه، یک کنگره واقعی از اعضا و کادرهای حزب یا نمایندگان اعضای کادر حزب تشکیل بشه و من میرفتم میگفتم رفقا پلنوم تشکیل ندادم، کنگره رو تشکیل دادیم، بیاد رسیدی کنید، کوچکترین ایراد و نقص اصولی سازمانی آیین‌نامه‌ای به کار من وارد بود، بخاطر اون کنگره عالی میتونست بگه حرفتون اشتباه است، شما معزولید به عنوان لیدر، به عنوان عضو حتی کمیته مرکزی معزولید و کنگره بررسی میکرد دیگه. عالی‌ترین مرجع حزبی وقتی بحث‌های حاد سیاسی به این صورت بنا هست و وقتی به بحث‌های تشکیلاتی کشیده و وقتی حزب همین کمیته مرکزی در دو سال گذشته این بحث‌ها رو بارها با خودش کرده و به نتیجه نرسید و رهبری عملی حزب واقعا به بن‌بست رسیده، آیا نباید رفت سراغ کنگره؟ و یا کسی بگه این کمیته مرکزی به بن‌بست رسیده میرم سراغ کنگره؟ و اگه کسی بگه به خصوص کمیته مرکزی که 21 نفرش میگن میخوایم از حزب بریم دیگه پلنومش صلاحیت نداره میرم به سراغ کنگره، و اگر کسی بگه این کمیته مرکزی تصمیمات همین پلنومش رو هم حتی مشروط قبول میکنه پس این صلاح نیست پس میرم به سراغ کنگره، این کسی آیا دور زده؟ میرم به سراغ ارگان عالی تر؟ آیا همون ارگان عالی تر نمیتونه و حتی در همین بحث خاص بگه حق با 21 نفر بود یا حق با حمید تقوایی بود و اونجا تصمیم میگرفت؟ نمیشد. مسئله اینا نیست رفقا، مسئله این هست که کسانی که به کنگره اومدن میدونستن پلتفرم سیاسیشون بحث سیاسیشون در کنگره رأی نخواهد بود، میدونستن به احتمال زیاد به کمیته مرکزی انتخاب نخواهند شد و تمام بحثای بقیه به نظر من دیگه بحثایی که حول این سوار میشه. بنابراین این تصویری که در این بیانیه‌شون دادن به دو معنی جعل و دروغه، به یک معنی این که نصفی از حقیقت و تمام دلایلی که من اون تصمیم گرفتم رو اعلام نمی‌کنه. حرفای محیرالعقولی که باعث شد اون تصمیم کاملا منطقی و تنها تصمیم ممکن اصولی دموکراتیک متکی به بخش از بدنه حزب رو من بگیرم اونو منعکس نمی‌کنه، برای اینکه دقیقاً به این دلیل که حرف من رو محیرالعقول و غیر اصولی نشون بده، این دروغه، جعله. و بعد سیاه بر سفید چیزی نوشتن که خودشون هم میدونن درست نیست، گفتن که کنگره از اعضای همخط خودشون فراخوان داده. بر اساس چه گفتی، چه اعلامی، چه بیانیه، چرا این دروغو میگی؟ اگر شما تصمیم گرفتید قبل از کنگره برید بیرون، تصمیم شماست. من که تا همین دیروز تمنا کردم در حزب بمونید و در این کنگره بیاید و اختلاف سیاسیمون رو به کنگره ببریم. این دیگه دروغ محرزه، این بیانیه که این دوستان دادن و امیدوارن که با این بیانیهشون کسی رو قانع کنن و کسی رو به دور خودشون جمع کنن، این جعله، این دروغه. اتفاقی گفتاد به هیچ وجه اینطور نبود. بر مبنای تمام اسناد کتبی و شافایی همین دو ماه اخیر چه اتفاقاتی افتاد، هر کسی میتونه به اون اسناد رجوع کنه. ما به سرعت این اسناد رو در اختیار جامعه قرار میدیم تا سیاه روی شود هر که در اون غش باشه. رفقا من در انتهای بحثم دوباره یک بار دیگه به اهمیت این کنگره و چرا باید هرچه وسیع‌تر در این کنگره شرکت کنیم بر میگردم، ولی اجازه بدید حالا بعد از این بحثا برگردیم به ببینیم جوهر و ماهیت و مضمون سیاسی این بحثا چه بود و چه شد که اصلا به اینجا کار کشید و متاسفانه عده‌ای از رفقا تصمیم گرفتن جدا بشن از حزب. این رو هم باز با اطلاعی اعلام موجودیت حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی شروع میکنم. یک اطلاعیه دادن که تقریبا رونوشتی هست، تقریبا کپی هست از اطلاعیه که اون موقع دادیم در تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران در جلسه حزب کمونیست ایران، در نگاه اول آدم میگه که خب اگر اطلاعتون همین هست چرا از این حزب جدا شدید؟ آیا بستر اینکه پلنوم غیر مشروع کنگره مشروع که کسی جدا نمیشه طبیعیه، اون خود اون بحث پلنوم و کنگره و بحثایی که برای شما باز کردم همه بر مبنای اختلاف سیاسی شگفت. اگه اختلاف سیاسی نبود که این بحثا پیش نمی اومد، کنگره فوق العاده ای هم محتاج نمی شدیم، از این بحث اصلا موضوعیت پیدا نمی کرد. بنابراین دلایل جدایی شما نمیتونه تصمیمات محیر العقول حمید تقوایی در مورد این قضايا باشه، بلکه بحث های سیاسی میتونه باشه. اون بحث های سیاسی قاعدتا آدم انتظار میره داره در اطلاعیه اعلام موجودیت حزب کنشگری ایران حکمتی لااقل بهش اشاره شده باشه. نیست. حالا میگم یک جمله هست که وقتی ذره بین رو بگیرید و بخونید اتفاقا همه چیز رو همون جمله نشون میده و من اینگاه همین رو باز میکنم، ولی جدا از اون علل عموم وقتی نگاه میکنید میبینید یک بیانیه یه داده شده و هر کسی که بخونه میگه خب این که خیلی شبیه هم جمهوری سوسیالیستی توش هست، برنامه یک دنیای بهتر هست، ما انترناسیونالیست هستیم هست، مسئول پرچم مسئول حکمت رو میافرازیم هست، ما میخوایم جامعه آزادی برابری بیاریم. خب هر کسی بخونه میگه شما چرا جدا شدید؟ یه جمله هست که سر نخو به دست همه ما میده و حتی اگه این جمله هم نبود بالاخره ما وظیفه داشتیم بحث سیاسی این دوره رو روش صحبت کنیم، تبیینامون رو بدیم، چون وگرنه انگار یک عده‌ای هم ما هم اونها یک عده‌ای که عقل سالمشون رو ظاهرا از دست دادن تصمیم گرفتن یک حزب و دو حزب بکنن بدون هیچ دلیل. این به نظر میرسید. بنابراین حتما باید ما مباحثات سیاسی این دوره رو در اختیار جامعه بذاریم، تبیینامون رو بگیم و حتما همین کارو خواهیم کرد. ولی میشه گفت خوشبختانه یا متاسفانه بستگی به اینکه به قضیه چطور نگاه کنید، یک دو خط در این بیانیه اعلام موجودیت هست که میگه قضیه چیه. این دو خط رو من اینجا میخونم. میگن که حزب کمونیست کارگری حکمتی است ایجاد یک حزب سیاسی مدرن اجتماعی و توده کمونیستی در ایران و تصرف قدرت سیاسی را به عنوان شرط سازمان دادن انقلاب اجتماعی طبقه کارگر هدف قرار بده. تا اونجایی که به ایجاد حزب و اجتماعی و توده‌ای کردن حزب هست که گفتم حرف ما هم هست و تسای مسئول حکمته. اون چیزی که اینجا جدیده اینه تصرف قدرت سیاسی را هم به عنوان پیش‌شرط‌های انقلاب اجتماعی طبقه کارگر میاره و از همینجا سر نخ تمام تزهای راستی که داده شد تو این دوره به نظر من عیانه. دم خروس از همین جمله به ظاهر خیلی رادیکال و بیگناه میزنه بیرون. این جمله معنیش در این وقتی که شما انقلاب اجتماعی طبقه یعنی انقلاب سوسیالیستی، انقلابی که برای طبقه کارگر به قدرت برسه، انقلابی برای اینکه حکومت کارگر و جمهوری سوسیالیستی داشته باشیم، همین یعنی انقلاب اجتماعی طبقه کارگر، این رو موکول میکنید به بعد از تصرف قدرت سیاسی، معنی مخالفش روشنش اینه که این قدرت سیاسی که میگیریم هیچ کدوم از اونها نیست. این نه جمهوری سوسیالیستی است، نه حکومت کارگری است، نه حاصل انقلاب اجتماعی طبقه کارگره. حکومتی است که به نحوی به چنگ ما افتاده، یه جوری بهش رسیدیم. معنیش یعنی این که انقلاب اجتماعی طبقه کارگر در دستور امروز ما نیست، علی‌رغم تعارف‌های بالا، علی‌رغم یدک کشیدن اسم منصور حکمت، جوهر حکمتی است. یعنی این که انقلاب امروز، همین امروز انقلاب اجتماعی طبقه است. من باید، حزب من باید هر انقلاب جلوی چشمی رو به انقلاب سوسیالیستی تبدیل کنه، رهبرش بشه و جمهوری سوسیالیستی رو بیاره و آزادی و برابری رو بیاره، نفی استثمار رو بیاره، نفی سرمایه رو بیاره. همه اینها یعنی موکول میشه به بعد از تصرف قدرت سیاسی. برای این یکی، برای تصرف قدرت سیاسی وقت دیگه همه چیز مجاز میشه. شما میتونید به هر اپورتونیزمی، به هر راستروی، به هر اطلاعی، به هر سازشی بیفتید برای اینکه دولت رو به دست بیارید. بقیهش تعارف رو بخون. تصرف قدرت سیاسی و بعد شرط سازمان دادن انقلاب اجتماعی طبقه کارگر پوچه. کسی که قدرت سیاسی رو گرفته هیچ انقلابی علیه خود سازمان نمیده. این خیلی روشن. نمیتونید شما در قدرت سیاسی باشید انقلاب اجتماعی طبقه کارگر رو سازمان بدید. یعنی چی؟ این حرف پوچ از کجا اومده؟ این تز بدی فون کردن اپورتونیسم، اپورتونیسم نه به معنی اخلاقیش، به معنی سیاسیش، فرم کردن راستویه برای اینکه ما بگیم اتفاقا این انقلاب معین انقلاب طبقه کارگر نیست، این انقلاب معین نمیتونه نباید سوسیالیسم بیاره، تاریخ به ما اجازه نمیده این انقلاب معین رو رهبری کنیم، هنوز نوبت ما نیست، تصرف قدرت سیاسی حتما نوبتمونه. وقتی شما انقلاب و از پروژه تصرف قدرت سیاسی بذارید کنار، دو نتیجه بیشتر نمیتونید بگیرید، یا راستوی و سازش و ائتلاف و اپورتونیسم، یا آوانتوریسم و تئوریای کودکانه و هر دوش گرفته شده، رفیق کوروش هر دوی ساز نتایج میگیره، یا اون کس ها میاد که مورد بحث این دوره ما بود، اسنادش هست میخونید، که ما میریم با نیروهای دیگه ائتلاف میکنیم، بیانیه میدیم همه چیزشو امضا کنن، مجاهد سلطنت طلب سرنگونی طلبای دیگه در نوعی نوع دولت موقت می این تشکیل میدیم، در اون دولت موقت شرکت میکنیم، مجلس مؤسسان میگذاریم و بعد با رفراندوم میریم به طرف سوسیالیسم، میبینید انقلابه نیست، برای اینکه رفتین تو دولت دیگه نمیتونید انقلاب کنید علیه خودتون، دولتی حتی نوع حجاریانی میریم تو دولت، نوع حجاریانی میریم تو دولت بازمانده جمهوری اسلامی و بعد با رفراندوم سوسیالیسم میاریم، که تو این بیانیه حزبشون لطف کردن رفراندوم شده انقلاب اجتماعی طبقه کارگر، یا اینه، یا اینکه آوانتوریست با 10,000 نفر تو تهران میریم خونه 3 نفر رو، رفسنجانی و خامنه‌ای و خمینی رو میگیریم، کدک رو میگیریم. این دومی هم رفیق کوروش تو مصاحبهش با روزنامه ایران استار فکر کنم تو کانادا، تورنتو استار، شهروند فکر کنم، بله اسمش درست شد، تابستون سال گذشته بود فکر کنم، تو مصاحبهش اینو گفت، راه دیگه ای ندارید و سرخ نخ همین خط اینجاست. به نظرم اطلاعی اعلام موجودیت از کنسکارگر ایران با همون جمله اطلاعیست اپورتونیستی داره میگه من قدرت سیاسی رو میگیرم، انقلاب رو بعدن سازمان میدم. هر کی اینو بخونه میخنده، میگه چطور کسی قدرت سیاسی رو میگیره انقلابی علیه خودش سازمان میده؟ بگذارید رفراندوم اون کانسیستنت و منسجم تر بود، بگذارید قدرت سیاسی رو میگیرم و بعد رفراندوم میکنم، اونم یعنی تعارف. تو کجای دنیا سوسیالیسم با رفراندوم اومده؟ اگه بگید ممکنه در بخشی از قدرت باشم و انقلاب رو سازمان بدم، یه پس اسمش تصرف قدرت سیاسی نیست، مقصودتون ائتلافه. وقت بعد ببینید آیا میتونید با هم این کارو بکنید؟ نمیکنید، شرکاتون در دولت اجازه نمیدن، اگه پلیس و ارتش دست اون باشه اجازه نمیدن، مجبورید مقابل دولتی که اگه آدم حتی در یک دولت شریف باشه هم نمیتونه علیش انقلاب سازمان بده، اگه از اون دولت بیاد بیرون میندازنش بیرون، شرکاتون میندازن بیرون شما رو. اگر اصلا همچین پروژه مهیرالعقولی قابل تصور باشه، امکان پذیر باشه که تو جامعه مثل ایران حزب کمونیست کارگر ایران بره با کسانی مثل سلطنت طلبها و اپوزیسیون راست و مجاهدین امثالهم دولت موقتی تشکیل بده و تو اون دولت موقت شروع کنه به انقلاب اجتماعی علیه دولت رو سازمان بده و هنوز جز اون دولت بمونه، این پوچ کودکستانی خنده‌دار تعارف رفقا، تمام سازمان دادن انقلاب اجتماعی بعد از تصرف قدرت سیاسی تعارفه. شما قدرت سیاسی رو بگیرید همونجا میمونید و میچسبید و مقابل طبقه کارگر میسید و مقابل احزابی که انقلاب تا سوسیالیسم رو در دستور گذاشتن. رفقا تمام بحثای ما حول همین محور بود در این دوره، این تزها باز شد، به اسناد رجوع کنید، این تزها باز شد و سرنخ این تزها رو در اطلاعیه اعلام موجودیتشون گفتن و این هیچ ربطی به نام حکمتیست نداره، برعکس نهند نام زنگی کافور. این ضد حکمتیستیه، همین جمله ضد حکمتیستیه، همین جمله که ما اول قدرت سیاسی رو تصرف میکنیم به عنوان شرط سازماندن انقلاب اجتماعی تعارف میفرمایید، شما قدرت سیاسی رو تصرف کنید در مقابل انقلاب اجتماعی طبقه کارگر نیستید، اون طرحی که دارید برای قدرت سیاسی، و هر حزبی که این کارو بکنه معنیش اینه که اتفاقا همین جنگ خاص، مبارزه علیه همین دولت خاص، همین قدرت سیاسی که جلوی ما هست، سوسیالیستی و کارگری و و نتیجهش هم حکومت کارگری و جمهوری سوسیالیستی نخواهد بود. رفقا دارن یک بار دیگه مثل همه چپهای دنیا که مسئولیت بحث حزب قدرت سیاسی علیهشون نوشت، تصرف قدرت سیاسی و برقراری سوسیالیسم رو به دوره بعدی موکول میکنن، به دوره بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، هنوز نوبت کمونیست ها نرسیده، کمونیست ها هنوز انقلاب اجتماعی رو نباید در دستور بگذارن، این مال بعد از تصرفه. تمام سوال اینه که ما باید بر علیه بورژوازی در هیکل دولتی امروزش، یعنی در ایران جمهوری سوسیالیستی بجنگیم، و کسی که در بر علیه هدف معین روبروش، طبقه کارگری که برای تصرف قدرت سیاسی میجنگه، برای قدرت خودش میجنگه، نه برای شریک شدن با هیچ کسی و هیچ فاز دیگه ای آوردن به این امید که بعدش نوبت منه. با این تئوری که در واقع میگه نوبت تو نیست بشی خونه، داریم میگیم هنوز باید قدرت سیاسی در دست طبقه سرمایه‌دار بمونه. فوقش اسمش جمهوری سوسیالیستی نیست، اسمش دولت ائتلافی ایکس و وای و زده. شما دارید به کارگران ایران میگید که سوسیالیسم زوده، قدرت سیاسی نوبت شما نیست، نمیتونید بگیرید. بعد توریای سوسیالیسم برای بعد کردن داشتیم، از تروسکیستا گرفته تا حزب توده و تا فراوونن تمام چپهای اپورتونیست و راست بیرون ما که بخش اعظمشون الان دنبال روی دوی خوردادن همین حرفا رو میزنن. بابک زهرایی که رفت با بنی‌صدر شریک شد همینو گفت، حزب توده‌ای که رفت با حزب جمهوری اسلامی اون داره شریک شد همینو گفت، و تو اروپا فتو فراوونن از اینا، همه کسانی که تصرف قدرت سیاسی و پیش شرط انقلاب سوسیالیستی میکنن. شما برید از امثال کیانیوی ها، فرخ نگهدارا بپرسید، همشون سوسیالیستن، همشون میگن بالاخره سوسیالیست، ولی بالاخره امروز علیه جمهوری اسلامی نه، نوبتش نیست. الان نوبت دموکراسی، الان نوبت اسلام نوع بهتر، الان نوبت جامعه مدرن، نوبت همه چیز هست جز نوبت شما کمونیستا، به خاطر توریای خودتون نوبتتون نیست. رفقا دارن مسئول حکمت رو به ضد مسئول حکمت تبدیل میکنن. مسئول حکمت یک عمر جنگید که همینو جا بندازه، که همینو بگه، که بگه همین امروز سوسیالیست فوراً قدرت سیاسی همین امروز. و با گفت همه جا، نه تنها ایران، هر جای دنیا هر کمونیستی علیه قدرت سیاسی میجنگه برای اینکه خودش حزبش به قدرت برسه و سوسیالیسم همون فردا اعلام کنه. آخرین بار منصور حکمت در سخنرانی آیا کمونیست ایران پیروز میشود این را گفت، و حتی سرنخهای اقدامات اقتصادی فوری سوسیالیستی ما رو برشمرد. گفت معلوم این انقلاب ممکنه زنانه باشه، حتی خواست زنان، آزادی زن یه خواست محوری انقلاب باشه، سر دموکراسی باشه، علیه مذهب باشه، علیه دولت مذهبی و برای سکولاریسم باشه، برای زندگی مدرن باشه، همه اینها هست. ولی همین انقلاب معین میتونه سوسیالیستی باشه اگه ما همه این مردم رو رهبری کنیم برای آزادی و رهایی، اگر ما پرچم رهایی زنان، کارگران، جوانان، تمام بخشای جامعه رو که میخوان از نکبت جمهوری اسلامی رها بشن، مهم نیست خواستشون امروز چیه، علیه مذهب، علیه آخوندها، حتی علیه شوریز مرسالانه، علیه حجاب اجباری، علیه کسانی که رقص و موزیک و رابطه آزاد زن و مرد رو ممنوع کردن، برای مدرنیزی که جوونا میخوان، مردم برای این چیزها بلند شدن، و حزب ما با علیه همه اینا تبدیل میشه به پرچمدار همین انقلاب امروز در دوره جمهوری اسلامی، و قدرت سیاسی که بگیره اون قدرت سیاسی جمهوری سوسیالیستی است و اون جامعه سوسیالیستی است، و حزب کمونیست کارگر ایران برای جمهوری سوسیالیستی میجنگه، حزبی که متاسفانه به خودش میگه حکمتی است و امروز متولد شده برای دولت ائتلافی اپورتونیستی میجنگه که میخواد سوسیالیسم رو موکول به محال کنه، و این یعنی تناقض پایه‌ای با تمام منصور حکمت و با تمام تاریخ حزب کمونیست کارگری ایران، و نه تنها با تمام تاریخ 25 ساله این جریان از مارکسیسم انقلابی تا کمونیسم کارگری. اگر فقط این جمله بود ممکن بود بگید خب حمید تقوایی خیلی بارش میکنه، این زیاد اینقدرم حالا شاید جا به جا شده، غلط تایپیه شاید، یا متوجه نبودن، ولی مثلا این که نه، این تست خیلی دقیق فرموله شده برای اینکه تو اسناد حزب ما باز شده. اجازه بدید یک سر فوری به اون اسناد بزنم، اون اسناد روی سایت هست، رفقا برید بخونید و از نزدیک ببینید واقعا چی هست، ولی من تبیین خودمو میگم و میگم بحثا چی بود تو این دوره به خصوص مطرح شد. اساس بحث این است که رفقا یک دیدی از طرف رسول کوروش مدرسی نمایندگی شد در این دو ساله و پروبال پیدا کرد و عمیق شد و توریزه شد و تا همین سمینارهای آخریش توضیح داده شد، که رکن اساسیش اینه که در این دیدگاه دیپلماسی رفتن به دولت‌ها با استراتژی انقلابی تصرف قدرت سیاسی جابجا شده. دیپلماسی قدرت، یعنی که ما بتونیم بریم ببینیم با احزاب و اپوزیسیون چطوری میتونیم کنار بیایم، بیانیه بذاریم که اینها بتونن امضا کنن، با ما شریک بشن، دولت ائتلافی به وجود بیاریم، برای اینکه تا به محض فروپاشی جمهوری اسلامی بریم به قدرت برسیم. اساس این تز به نظر من اینه که انقلاب نه به عنوان یک اتفاق همین امروز به اصطلاح یک تظاهرات قیام، حتما نگم انقلاب به معنی عمیقش، یعنی برخواستن یک طبقه‌ای که میخواد سرمایه‌داری بنزه طبقه کارگر و همه اون توده مردمی که از این شرایط به هر دلیل ناراضین، نفع مستقیمی در جامعه سرمایه‌داری ندارن، به دنبال طبقه کارگر، اینا بلند بشن و حکومت رو از دست یک طبقه در بیارن، یک نظام رو زیر و رو کنن. انقلاب به این معنی قایبه، دولت به معنی کابینه، به معنی دست به دست شدن قدرت در دل یک طبقه مورد نظر این تز هست، تزی که وسیله رسول کوروش نمایندگی میشد و امروز دارن متاسفانه بر اساسش متاسفانه تحت نام حکمتیست تز میسازن. این قایبه و میخوان به حکومت برسن هرجوری شده. حکومت بورژوایی مهم نیست، باید بریم توش. رفقا این روشنه، کمونیستا هر جا بتونن باید برن در دولت هم شریک بشن، ولی کسی که اینو میکنه استراتژیش، کسی که اینو میکنه جمله‌ای در بیانیه اعلام موجودیتش، اون دیگه داره هویت خودش رو نشون میده، میگه من با دیپلماسی میرم تصرف قدرت، من با دیپلماسی میرم توی دولت رو میگیرم. و این دولت معلومه اگر شما انقلاب ندارید دیگه دست به دست شدن طبقاتی حکومت هم ندارید، هیچ طبقه‌ای با رفراندوم، با من بمیرم تو بمیری، با امضا کردن زیر 100 تا بیانیه و متحد موندن به هر سند مذهبی محضری هم که با شما امضا کرده باشه، قدرت رو نمیده به دست طبقه دیگه. اینو مطمئن باشید، این یک اصل پایه‌ای مبارزه طبقاتی تو تمام طول تاریخ بشریت، نه فقط بورژوازی امروز، از اول تاریخ طبقاتی تا امروز، مگر در شده غیر استثنایی که همه دنیا سوسیالیستی شده باشه، آخرین کشورها به زبون خوش ببینن تحت فشار به اصطلاح طبقه کارگر جهانی بیان قدرت رو تحویل بدن، میگن غیر ممکن این اتفاق بیفته. انقلاب مخملی که میگن تو شوروی که در واقع سرمایه‌داری دولتی میخواد بده به سرمایه‌داری غیر دولتی ممکنه، بالاخره هر دو سرمایه‌داری هم، مگر اگه شوروی یا کشورهای شبیه شوروی سوسیالیست واقعی بودن غیر ممکن بود که به طور مخملی بتونن قدرت ازشون بگیرن. یک زنده انقلاب خشن میخواست در این حالت ضد انقلاب که از دست طبقه کارگر فرضی که مثلا یه جای دنیا قدرت داره بگیره و بده به بورژوازی. عکسش هم هست، هر جا طبقه کارگر میخواد قدرت بگیره باید انقلاب بخواد. انقلاب به این معنی پایه‌ای و اساسی در این دیدگاه غایبه. وقتی میگن دولت کابینه است، وقتی میگن سرنگونی دست به دست شدن قدرت در دل یه طبقه است و اون وقت میخوان شریک بشن. یه نکته دیگه این هست که کسی که کمونیست که بخواد اینطوری شریک بشه کلابوگی سرش میذارن، تبدیل میشه به دلغک سیاسی، همونطور که حزب توده شد، همونطور که جریان بابک زهرایی شد، همونطور که هر کمونیستی که میخواد بره شریک دولت بشه این بلا رو به سرش میارن. کمونیستای رادیکال نمیتونن، نمیشه، بس بستر اصول و پرنسیپ نیست. اگر اصول و پرنسیپی هم هست به خاطر همین غیر ممکن بودن عملیشه. کمونیستای واقعی نمیتونن در دولت‌های بورژوایی به لطای و فلفیل خودشون رو جا کنن. گول نمیخوره بورژوازی. قدرت شما انقلابه، قدرت شما تو خیابونه، قدرت شما اینه که چه درصدی از طبقه کارگر و کلن بخش متعرض جامعه رو پرچمش رو به دست گرفتید و علیه دولت بلند کردید و دارید باش می جنگید. وگرنه چرا باید شما رو راه بدن؟ شما رو به عنوان یک دستمال استفاده میکنن، بعد که مستعمل شدید میندازنتون دور. مگه ندیدیم تو کشورهای اروپایی میبینیم، تو ایران دیدیم، تو همه جای دنیا میبینیم که کمونیستی که میخواد بره به نظر خودش تو پارلمان به طور استراتژیک از طریق دخالت در دولت در کابینه های بورژوایی امر خودش رو پیش ببره، فقط تبدیل به یا سوپاب اطمینان یا تبدیل به خر باردهنده به بورژوازی میشه، استفادهش ازش میکنه و میندازتش دور. قضیه بر سر این نیست که این راه فقط غیر اصولی است، این راه غیر عملی است، غیر ممکن است، نمیشه. بعد همین امروز در اپوزیسیون اگه شروع کنید این رو بگید، میرید تای صف دوی خردادی ها باید یه صندلی اشغال کنید، این صف گرفته شده است به انواع اقسام مختلف. حتی نظام جمهوری اسلامی چجوری حفظ کنیم، ولی این جمهوری اسلامی رو بندازیم رو دارن میگن، هزار و یک راه دارن پیش میبرن، انواع بیانیه و ساخت و پاخت و سازش و غیره رو امضا میکنن، شما هم میرید تو بازی و خوشحال میشه بورژوازی که خب یه چپی هم گیر آوردیم که میتونه یه کمی چپ جامعه رو خونسا کنه، سوپر اطمینانی باشه، بالاخره آدمای مترقی رو به این بهانه میتونیم بیاریم تو بازی. مگر از این استفاده نکردن از حزب توده، از اکثریت و از حزب رجبران و از حزب سوسیالیست بابک زرایی، همین جمهوری اسلامی مگه انواع این استفاده رو نکرد از اینها؟ این حزب جدید امیدوارم نره به این طرف، ولی با این کساش و با این بحثاش، این راه منطقی که جلوش هست این هست، چیزی جز این نیست. پس گفتم اساس این دید اینه که انقلاب به این معنی پایه‌ای درش قایبه و دست به دست شدن طبقاتی قدرت درش قایبه، و به همین خاطر هم هست که می‌نویسه اول تصرف قدرت سیاسی بعد سازمان دادن انقلاب اجتماعی. منتها از این صریح‌تر هم در بحث‌های داخلی اومده که من اشاره می‌کنم. در بحث‌های داخلی ما با این روبرو شدیم از طرف رفیق کوروش در سمینارهاش که انقلابی در کار نیست در شرایط حاضر ایران، فروپاشیه، و این فروپاشی هم حد اکثر یک انقلاب دموکراتیکه، و در انقلاب دموکراتیک هم طبق تعریف نوبت ما نیست. یعنی انقلاب دموکراتیک طبق تعریفی که رفیق کوروش ازش به دست داد، انقلابی است که کمونیست‌ها رو به قدرت نمی‌رسونه. به عبارت دیگه صریحا در این بحثا در حزب ما اعلام کردن این دوستان که این تحولات جاری ما رو به قدرت نمی‌رسونه، نوبت ما نیست. بعد گفتیم خب پس چی میشه؟ گفتن دولت موقتی میاد که در این دولت موقت حتی بخشی از خود این حکومت ممکنه توش باشه. این بحث از پلنوم 16 داشت رفیق کوروش هیچ وقت هم پس نگرفت، در آخرین سمینارش هم ازش دفاع کرد، و یک دولت ائتلافی ما تشکیل میدیم. و نه تنها این دولت ائتلافی، بلکه حتی اگه خودمون هم بعد از این فروپاشی به تنهایی قدرت رو بگیریم، نباید سوسیالیسم رو اعلام کنیم، نباید بگیم سوسیالیسم. بنا به تسهایی که صریحا رفیق کوروش اعلام کرد ازش دفاع کرد، سوسیالیسم مردم رو رم میده. به نظر این دوستان سوسیالیسم در این شرایط باعث میشه که مردم از پشت ما، نیروهای حتی انقلابی از پشت ما متفرق بشن. این نیروها برای دموکراسی، برای آزادی، برای برابری، برای حق زنان و غیره اومدن، با سوسیالیسم رم میکنن. این هم یه تک دیگه‌ای که داده شده. چیز دیگه هم همونطور که گفتم اینه که بعد از اینکه به قدرت برسیم با رفراندوم میریم به طرف سوسیالیسم. مجموع اینها فقط باز کردن جنبه های مختلف همین پایه اساسیه، همین تز اساسیه که دولت رو و شرکت در دولت رو، تز قدرت سیاسی رو به عنوان تز به قدرت رسیدن طبقه کارگر بر علیه طبقه سرمایه‌دار نمی‌بینه. شرکت در کابینه، دیپلماسی تصرف قدرت، و دیپلماسی با خودش اپورتونیسم میاره، دیپلماسی فاسد میکنه، دیپلماسی هر حزبی که حتی به خودش کمونیست بگه و مشعشع‌ترین و سرخ‌ترین اصول رو بر سردرش نوشته باشه، این حزب رو تبدیل میکنه به خر بارکش بورژوازی، تبدیل میکنه به دلقک اپوزیسیون سیاسی تو شرط امروز ایران، و تبدیل میکنه به حزبی که نه تنها دستش به قدرت نمیرسه، بلکه همه استفاده رو ازش میکنن برای اینکه قدرت خودشونو، طبقه بورژوا، برای اینکه قدرت خودش رو تثبیت کنه. این اساس و ماهیت اختلافات ما بود. ما این بحثا رو کردیم، مفصل کردیم در سمینارها به طور کتبی. این رو هم بگم، این کتاب با این ارکان و جزئیاتی که من گفتم، مدافعش و مطرح کنندهش رفیق کوروش مدرسی بود. بقیه یا با جاهایش با این به اصطلاح توافق داشتن، با نتایج راستش حتی بسیار از همون 21 نفر مخالف بودن، اون نتایج رو نمی گرفتن، ولی به نظر از نظر بینشی تعداد بیشتری باهاش شریک بودن و معتقد بهش بودن، و ولی بیشتر از همه این که هیچ نقدی بهش نداشتن یا نمیخواستن بگن. دیگه به اینجا رسیده بود که تو این بحث‌های داخلی میگفتن تفتیش عقاید نکنید. وقتی میگفتیم عقیده شما، نظر شما در این درباره این بحث‌های حیاتی مماتی که واقعاً به سرنوشت حزب و به حرکت حزب به طرف خود سیاسی مربوط میشه چیه، میگفتن نظر نمیدیم و تفتیش عقاید نکنید، و اسم این پولمیک و بحث داغ سیاسی در حزب گذاشتن انقلاب ایدئولوژیک. رفقا ما این بحث رو به جامعه میبریم، حق دارن، ما وظیفه داریم، کارگران و مردم ایران حق دارن، و ما وظیفه داریم که مطلعشون کنیم مسئول حکومت یک روز وقتی صحبت میکرد از اینکه اولین بار که میگفت باید اسم اون رو زیر مقالات بذاریم، اون موقع که چپ ایران راست داشت که اسمش رو نذاره با مقالات نگی، گفت ما باید با اسم صحبت کنیم، ما اینو مدیونیم به کارگران و به جامعه، جامعه و طبقه کارگر باید رهبران و ضد رهبران خودش رو بشناسه. من نمیگم رهبر کیه ضد رهبر کیه، ولی باید این بحثا بره برای اینکه جامعه بشناسه کی چی میگه. ما این بحثا رو موثق، این بحثای سیاسی رو مطرح کنیم، به زودی در اختیار جامعه میذاریم، باز میکنیم. فقط یک دلیلش این هست که روشن بشه که واقعا چرا یکی در این حزب جدا شدن. دلیل اصلی ترش اینه که حقیقت سیاسی است که نباید پشت درهای بسته بمونه. این پولمیکا، این بحثای نظری به نظر من انقلابیون رو دوباره بهشون روحیه میده، دوباره بحثا رو میبره بحث سر بحثای اساسی که ممکنه انقدر تو برنامه دنیای بهتر و اسناد ما بود که کم کم مثل یک اورادی فقط میگفتیم و متوجه اهمیت اهمیت عمیق عملی و فوریش نمیشدیم. الان مثل یک آب حیات برای جنبش چپ در ایران، فقط نمیگم حزب ما، کل جنبش چپ در ایران، زنان چپ، جوانان چپ، کارگران چپ، از نون شب واجب تره که روی این بحثا متمرکز بشن و بفهمن کی داره چی میگه. این دیگه به سرنوشت همین تحولات امروز مربوطه و به انقلاب امروز مربوطه، و کسی که میگه در این انقلاب هنوز نوبت چپ فرا نرسیده، در واقع میخواد چپ رو به قدرت نرسونه. این بحثا باید بره به جامعه به خاطر اهمیت فوری عملیش برای انقلابیون و برای چپی که حزب کمونیست کارگر ایران رو مدت هاست انتخاب کرده. باید بشناسه و فرق ما رو با کسانی که متاسفانه اسم خودشون رو میزنن به حکمتیست به روشنی بدونه. به همین خاطر با این بحثا رو مفصلا منتشر خواهیم کرد. از شما میخوام الان روی سایت هست بدون بحثا رو ببینید، بخونید، بیشتر آشنا بشید. ولی من سعی کردم گرچه خیلی خلاصه تبیین خودم رو بدم، مفصلتر هم در آینده در این مورد بحث خواهیم کرد و هم خواهیم نوشت. ما این رو به جامعه، به شما، به کارگران ایران و به جنبش چپ در ایران در دنیا به نظر من مدیونیم. این بحثا باید باز بشه و بره و روشن بشه که اختلاف کجاست و چرا در واقع این جدایی صورت گرفته. و اما در آخر صحبتم اجازه بدید دوباره برگردم به کنگره. رفقا همونطور گفتم متاسفانه رفقایی رفتن، برخلاف تصمیمی که میدن از این رفقا خواستیم به کنگره بیان و بحثاشون رو بیارن، بحثایی که انجام شده، بحثایی که مفصلا هر دو طرف دربارهش نوشتن، سمینارهای متعدد گذاشتن و اعضای حزب، کادرهای حزب، بدن حزب کاملا در جریان قرار گرفته. گفتیم بیاید، هیچ کنگره ای از این روشنتر، از این اوپنتر و وسیع‌تر و از این مسلط‌تر به بحث‌های سیاسی رهبریش نداشتیم تو تاریخ حزب. اجازه بدید این کنگره بیاد رأی بده، همونطور که هر حزب سیاسی و هر حزب مدنی بالاخره به اون متوسل بشه. رفقا گفتن نه و رفتن، چون میدونستن رأی نمیارن به نظر من. ولی اگر این ادعای من غلطه، باز هم جای روشن شدنش در کنگره بود، بعد میومدن و روشن میکردن. از اطلاعی رفقا اصلا معلوم نیست که چرا به کنگره نمیارن، اصلا نگفتن ما قرار نیست به کنگره بیان. ظاهرا یک اکثریتی از حزب که حکمتیستاش هم هستن و حقایق سیاسی هم میدونه و به حساب حقانیت سیاسی هم داشته، به یک دلایل خیلی عجیب غریبی گذاشته حزب رفته. واقعا در هر همه موارد عکسش، حکمتیستا کسی هم که این حزب دارن که این حزب وایستادن و اونهایی که اونها از حزب جدا نشدن، از خط حکمت جدا شدن، از جنبش ما به نظر من جدا شدن. و اگر پراتیک از امروز تا حالاشون بر اساس این اختلافاتشون باشه که اگه نباشه اصلا معلوم نیست چرا رفتن، ما امیدواریم نباشه، ما امیدواریم اینها فقط بحثای داخلی باشه، امیدواریم فقط بحثای یک دو نفر بمونه و حزبشون روی این خط نره و در این صورت باید بیانیه‌شون رو فوری تجدید نظر کنن و اون جمله رو خط بزنن. اگر امیدواریم اینطور باشه، ولی اگر اینطور نباشه، این فقط جدایی از حزب ما نیست، این جدایی از جنبش کمونیسم کارگریه، جدایی از چپ موجود و واقعی، چپ رادیکال در ایرانه. رفقا حزب ما حزبی است که گفتم این پولمیک اخیر، این بحث‌های اخیر فقط ما رو محکم‌تر، قوی‌تر، متمرکزتر رو وظیفه حیاتی سازماندهی انقلاب سوسیالیستی می‌کنه. همین انقلاب موجود رو ما باید رهبریش بشیم، همین انقلاب موجود رو باید به پیروزی برسونیم، با همین انقلاب موجود باید قدرت سیاسی رو بگیریم و جمهوری سوسیالیستی رو اعلام کنیم. آن چیزی که مردم رو رن میده هم همین کسایی است که رفقا دارن میدن، یعنی اینکه اول دولت موقت که میاد سوسیالیسم، بعدن اون هست که مردم رو رن میده. آزادی و برابری چیزی به معنای اعلام فوری، چیزی به جز اعلام فوری سوسیالیسم نیست. و ما این کار رو میکنیم و این حزبی که این کار رو میکنه، حزب مسئول حکومت که سر جایش هست ایستاده، کنگره با شکوهی خواهیم داشت. کنگره تعیین کننده نه تنها در تاریخ است، در تاریخ جنبش چپ ایران خواهیم داشت و یک نقطه عطف عظیمی رو پشت سر میگذاریم برای اینکه یک بار دیگه در اون کنگره به کنگره های 1 و 2 و 3 تبعیت خودمون، تعهد خودمون اعلام کنیم، به مسئول حکمت تعهد خودمون اعلام کنیم، به سوسیالیسم، به جمهوری سوسیالیستی، به آزادی، برابری، حکومت کارگری تعهد خودمون اعلام کنیم. یک بار دیگه اعلام کنیم که این بحثایی که متاسفانه نفوذ کرد در بین ما از جنبش‌های اجتماعی بیرون، حزب ما با دیوار چین از جامعه جدا نیست، همونطور که ما به جامعه مستقیما تاثیر میذاریم از جامعه هم تاثیر میگیریم. و این خط راستی که از جامعه اومد در اتاق خواب ما این خط رو محکوم میکنیم، بیرون روندیمش، اعلام میکنیم به جنبش ما متعلق نیست و کنگره‌ای خواهد بود برای اینکه یک بار دیگر بر انقلاب، بر سوسیالیسم، بر جمهوری سوسیالیستی تاکید بذاره و یک حزب قویتر، متحدتر، یک پارچه‌تر، رادیکالتر، ماکسیمالیستر از این کنگره بیرون خواهیم اومد. من از همه رفقا، مطلقاً از همه رفقای کات و اوز و حتی همه همون رفقایی که حتی اسمشون رو در این لیست جدایی گذاشتن، دعوت میکنم به این کنگره بیاید. به این کنگره بیاید و شرکت کنید در این اتفاق حیاتی مهم. ضروری است همه در این کنگره بیاید برای اینکه بتونیم یک بار دیگه حزب مسئول حکمت رو با پرچمی برافراشته تر، قوی تر، عمیق‌تر، وسیع‌تر در جامعه ایران نمایندگی کنیم. برای اینکه بعد از این کنگره من شک ندارم که فعالیت‌های ما و نفوذ اجتماعی ما و رادیکالیسم ما و شفافیت و علنیت و مدرنیسم و برابری طلبی و آزادی خواهی ما روشن‌تر، عمیق‌تر، وسیع‌تر در جامعه نفوذ خواهد کرد. مردم و کارگران رو پشت صفوف حزب خواهد آورد و ما رو قوی‌تر در صحنه سیاسی ایران ظاهر خواهد کرد. به امید دیدار همگی شما و شرکت همگی شما در کنگره، موفق و پیروز باشید.
به اطلاعاتون میرسونم که کنگره حزب 18 و 19 سپتامبر در آلمان برگزار میشه و اطلاعیش برای روزنامه فرستاده شده و سعی کنیم که حتما شرکت بکنیم. و همه شما خسته نباشید میگم. در بله خسته نباشید، به هر حال جلسه‌مون اینجا تموم میشه و امیدوارم که همدیگر رو در کنگره حزب 18 و 19 سپتامبر ببینیم.
دوستان خسته نباشید، همین جان خسته نباشید. دوستان معذرت میخوایم در صورت که مجبور شدیم که مایک رو از همه بگیریم. همطور که متوجه شدید چند تا از اونایی که نمیدونم ادعای حکمتیسم هم دارن سعی میکردن که مایک رو از رفیق همه بگیرن، به اجبار مجبور شدیم که مایک رو از همه بلا استثنا بگیریم. امیدواریم که ببخشید، در صورت چاره جز این نبود، ولی خیلی جلسه خوبی داشتیم و به نظرم این کار خوبی شد که احتمالاً در آینده این کارو بکنیم بهتر باشه. خسته نباشید رفقا، منتظریم که رفیق کاظم اتاق رو ببند. سلام مخلصی کاظم، خسته نباشید.